أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در باب فقه اجتماعی بود خدمت اعزه. این مطلب رو تذکر دادم که در فقه اجتماعی وقتی فقیه به دنبال ساماندهی حیات اجتماعی بشر است، یعنی به دنبال اثر وضعی تکوینی است، به همین جهت باید رویکرد خود رو در عرصه استنباط فقه روی این هدف تنظیم کند، روی این هدف، یعنی روی ترتب اثر وضعی تکوینی ساماندهی حیات اجتماعی بشر. و الا به روش فقه سنتی چنین تضمینی در گزاره‌های مستنبت فقهی وجود نداره. چنین تضمینی نسبت به آثار وضعی در گزاره‌های فقهی مستنبت وجود نداره. قدری احساس کردم نیاز به توضیح داره این مطلب، لذا در این جلسه مطالبی رو خدمت اعزه بیان خواهم داشت و البته ارجاعی هم میدم دوستان عزیز رو به برخی از مصاحبه هایی که پیرامون این موضوع بیشتر کرده ام و نیز سلسله یادداشت هایی که از حقیر منتشر شده پیرامون طب به اصطلاح اسلامی، ادعایی که در برهه‌ای در همین حوزه علمیه قم بازار پر رونقی پیدا کرد و جمعی از جوانان ساده دل ما رو به خود جذب نمود. اونجا من در نقد این ادعا و روشی که مدعیان طب اسلامی برای استنباط احکام آن عرضه می کردن مطالبی گفتم که به کار این مقطع از مباحث ما کاملا میاد. اما ماحصل اون چه که در این قسمت باید تأکید کنم این است که در فقه سنتی تنها تضمینی که فقیه از قواعد حاکم بر این فقه میگیرد، تنها تضمینی که فقیه از قواعد حاکم بر این فقه میگیرد ناظر به آخرت است. ناظر به آخرت است. او یقین می کند در بهترین حالت به این که ایمن از عقاب اخروی است اگر بر اساس گزاره‌های مستنبت بر پایه این قواعد مشی کند، بر پایه گزاره‌های مستنبت مبتنی بر این قواعد مشی کند. بیش از این نه این قواعد تضمینی به فقیه می‌دهد و نه فقیه انتظاری از این قواعد دارد. رو این جهته که این قواعد رو تنجیزی تعذیری میخوانیم که صرفاً به کار اثبات یا نفی استحقاق عقاب اخروی میاد. اگر تنجیزی باشد به کار اثبات استحقاق عقاب اخروی و اگر تعذیری باشد به کار نفی آن خواهد آمد. و روی این جهت است که در رساله‌های عملیه با این عبارت فقها مواجه می‌شوید که عمل به این رساله عملیه می‌فرمایند مجزی، مسقط تکلیف، مبرع ذمه است. نمی‌گن عمل به این رساله عملیه باعث ارتقاء سطح حیات بشری می شود، توفیقات دنیوی را تضمین می کند، شما را در سطح بالاتری در قیاس با سایر افراد از حیث سامان اجتماعی قرار بدهد. اینجور تضمین ها رو هیچ فقیهی در هیچ رساله عملیه تا اونجایی که من آشنا هستم نداده. یک نمونه خدمت اعزه بخوام از همین تضمین‌های کاملاً اخروی، کاملاً بی ربط به دنیا تقدیم اعزه بکنم، میتونم به حجیت بینه در موضوعات اشاره کنم، حجیت بینه شرعی در موضوعات. بینه یعنی شهادت العدلین، دو نفر عادل بر چیزی به حس شهادت دهند. فقها مسلم انگاشتند حجیت بینه را در موضوعات، مسلم انگاشتند. لیک در هیچ موضعی نیست که فقیه بابت عمل مکلف به بینه شرعی تضمین اثر وضعی بده، در این حال که حجیت آن را مسلم انگاشته اند، تضمین ترتب اثر وضعی مطلقا نمی دهند. چطور؟ چون حجیت بینه شرعی صرفا بعد تنجیزی تأثیری دارد و ناظر به عالم آخرت است. یعنی بینه شرعی اگر بر تکلیفی دلالت کرد، به بیان دقیق تر موضوع تکلیفی رو اثبات کرد، اینجاست که با مخالفت شما استحقاق عقاب در حق شما ثابته. و اگر تکلیفی را رفع نمود، نفی نمود، یا به عبارت دقیق تر نافی موضوع تکلیفی بود، چون بینات در موضوعات دیگه، لذا میگم به عبارت دقیق تر نافی موضوع تکلیفی بود، صرفاً مخالفت شما با این تکلیف را از جلگه استحقاق عقاب بیرون میبره. یعنی شمای مخالف دیگر بابت مخالفت مستحق عقاب نیست. مراد از عقابی که اونجا استحقاقش و اینجا عدم استحقاقش بر پایه بیانه اثبات شده کدوم عقابه؟ عقاب اخروی. فقیه با پذیرش حجیت اماره تضمینی را نسبت به عقاب اخروی ملتزم می شود، لیکن به هیچ عنوان حجیت ناظر به عقاب اخروی بینه ملازمتی با اثر وضعی عمل مکلف بر پایه بینه مسلم الحجه به دنبال ندارد. لذا اگر فقیه یا مقلد او بر اساس بینه شرعی اقدام به شرب مایعی کرد، به این معنا که بینه از این مایع نفی خمریت کرد، شهادتی داد مبنی بر این که این مایع موضوع اباحه شرب، بدین سان مکلف اقدام به شرب نمود، و فی الواقع این مایع چه بود؟ خمر بود و نه مایع مباح و نه مثلا خل. از اونجایی که بینه شرعی قائم شده بر عدم خمریت این مایه، شمایی که این بینه را نزد شارع مقدس حجت دانسته اید، این تضمین را دارید که بابت شرب این مایع ولو فی الواقع خمر مستحق عقاب نیستید، مستحق عقاب نیستید. اما سوال، آیا اثر وضعی خمر که سکر باشه، که زوال عقل باشه، این هم به واسطه حجیت بیینه بر عدم خمریت مرتفع منتفیه؟ هیچ فقیهی همچین تضمینی نمیده. رو این جهت مکلفی که حسب فرض معاقب نیست، به جهت این شرب ناخواسته مبتلا به زوال عقل خواهد بود، آثار سکر در او متجلی خواهد شد. اینجاست که میگم قواعد تنجیزی تعذیری هیچ گونه تضمینی نسبت به آثار وضعی نمیدهد، هیچ گونه تضمین. ما این همین اشکال رو بر مدعیان طب اسلامی گرفتیم. اینها ادعا میکردن که بر اساس حجج فقهی به استنباط احکام طبی میپردازند، چیزی که بیشتر به لطیفه میماند. اشکال ما این بود که حجج فقهی فقط تضمین اخروی میده و شما به دنبال اثر وضعی دنیوی هستید در لابلای گزاره‌های طبی. یعنی فردی که به دنبال گزاره طبی است، به دنبال نسخه طبی و پزشکی است، می‌خواهد در این دنیا بهبود پیدا کند، می‌خواهد در این دنیا علاج شود. دغدغه او سلامتی جسم است، نه ایمنی از عقاب آخرت. تو این جهت اگر شما خبر و ثقتن ان ثقتن، بلکه خبر و عدلن ان عدلن یافتید بر فلان گزاره طبی که ازش تعبیر میکنن به خبر موثق بلکه صحیح، ولو هم معتقد باشید حجیت اخبار ثقات، اخبار عدول در عرصه فقه مسلمه، باز هم تضمینی وجود نداره که عمل شما بر اساس این خبر، این خبر حاوی فلان گزاره طبی، منجر بشه به بهبودی شما از مرض کذا، منجر بشه به ارتقاء جسمی شما مثلا. همچین تضمینی وجود نداره. اینجا هم رفقا همینه، اگر فقیه به دنبال تنظیم حیات اجتماعی بشر بر پایه گزاره‌های فقهی است، به عبارت دیگر اگر فقیه اجتماعی به دنبال ساماندهی حیات اجتماعی بشر است، حیات این دنیایی بشر یا به تعبیری حیات دنیوی او به دنبال اثر وضعی افتاده است، به دنبال اثر وضعی، رو این جهت او نمیتواند و نباید و حق ندارد بر قواعد صرفا تنجیزی تعذیری اکتفا کند. ولی میشه تدلیس، کاری که مدعیان طب اسلامی میکنند، شعار بهبودی از امراض میدهند بر پایه گزاره هایی که اصلا تضمینی در این عرصه ندارد. فقیه اجتماعی هم شعار ساماندهی حیات اجتماعی بشر رو میده بدون اینکه قواعد مورد اتکای او چنین تضمینی رو بده. این میشه تدلیس. و این جهت فقه اجتماعی مدعی تنظیم حیات اجتماعی میبایست از یک چارچوب متفاوتی از فقه آخرت محور اجنبی از ساحات وضعی، اجنبی از عرصه وضعیات بهره‌مند باشه، که در بحث‌های آتی قدری بیشتر راجع به این موضوع سخن خواهیم گفت. خب این یک نگاه کلی بود به موضوع فقه اجتماعی و البته باید در این موضوع بیشتر خورد شد و جزئیات بیشتری رو رصد کرد. پیشنهاد میکنم دوستان من در مقالاتی که روی فضای مجازی منتشر شده، چه از نویسندگان فارس و چه عرب و چه از فقهای شیعی و چه از فقهای غیر شیعی، اینها رو مورد مطالعه و مداقه قرار بدند با کلیدواژه‌هایی مثل فقه اجتماعی یا فقه الاجتماع یا فقه المجتمع یا فقه الجماعه یا فقه الامه. این کلیدواژه‌ها رو شما هر کدوم جستجو بکنید به مقالاتی که از حیث موضوع مرتبط به بحث ماند راه پیدا میکنید. فقه اجتماعی، فقه الاجتماع، فقه المجتمع، فقه الجماعه، فقه الامه، فقه نظامساز یا نظاممند، فقه سیستمی، نظامسازی فقهی. این کلیدواژه ها میتونه ابزارهای جستجوی شما رو در موتورهای اینترنتی فراهم کنه. به طور خاص تعبیر فقه و نظریه یا فقه و نظریات رو هم میتونید دنبال بکنید. فقه و نظریه یا فقه و نظریات، یا برخی تعبیر میکنن به النظریت العامت و فالفقه الاسلامی، النظریت العامت و فالفقه الاسلامی. نظریه یعنی تئوری، تئوری. اونجایی که فقیه به دنبال تئوری فقهی است، یعنی به دنبال یک نظام منسجم و هماهنگ در عرصه فقه، که در بحث‌های آتی راجع بهش بیشتر توضیح میدیم. در عبارات حقوق دانهای مسلمان، محققان فقه و حقوق روز دنیا و همچنین در آثار شهید سعید صدر اعلی الله مقامه الشریف، به طور خاص در کتاب اقتصادنا ایشون، در کتاب اقتصادنا تعبیر فقه و نظریه یا فقه و نظریات یا النظریت العامه فی الفقه الاسلامی دیده میشه. البته مرحوم شهید سعید صدر اعلی الله مقامه الشریف که متأثر بود از جریان روشن فکری دینی و فقهی در عصر خود و یک فقیه بروز بود، در کتاب اقتصادنا از تعبیر فقه نظریه یا نظریه فقهی یا فقه نظریات در مقابل فقه احکام فردی و خرد بهره گرفته، که این هم ناظر به همون فقه اجتماعی نظاممندی است که ما ان شاء الله باید در بحث‌های آتی اون رو دنبال کنیم. البته خب بعضی از عناوین هستن که به بخشی از فقه اجتماعی میپردازند، به بعدی از ابعاد فقه الاجتماع ناظرند، که اینها رو هم میتونید سوژه تحقیق قرار بدید بسته به عرصه ای که متمایل به تحقیق در آن هستید، مثل فقه حکومتی، این هم شعبه ایست از شعب فقه اجتماعی. مثل اقتصاد اسلامی. این هم شعبه ایست از شعب فقه اجتماعی. رو این جهت دوستان می توانند از طریق فضای مجازی منابع متعدد و متنوعی رو گرد بیاورند و دامنه مطالعات خودشون رو ارتقا بدند. با عنایت به این توضیحات وارد نکات کلیدی تر در عرصه فقه اجتماعی میشیم، در عرصه فقه اجتماعی. نخستین سوالی که میخوایم پاسخ بدیم این است که بایسته های فقه اجتماعی چیست؟ بایسته های فقه اجتماعی چیست؟ چطور میشود فقه الاجتماع را دست یازید؟ چطور میشود به فقه اجتماعی نائل شد؟ چه پیش نیازهایی برای اجتماعی شدن فقه لازم است؟ این بحث دقیقی است که باید در این عرصه خدمت اعزه بیان کنم. نخستین بایسته فقه اجتماعی پیشفرض‌های کلامی متناسب با آنه. پیشفرض‌های کلامی متناسب با آن. اساساً فقه اصول مبتنی بر پاره ای از گزاره‌های کلامی مسلم انگاشته است. فقه اصول، حتی فقه اصول رایجی که داعیه اجتماع را ندارد، مبتنی بر پاره ای گزاره های کلامی است. یک نمونه خیلی ساده و دم دستی این که ذات باری مولاست و آدمیان عباد او هستند و او حق تکلیف دارد، بلکه از باب لطف بر او تکلیف عباد واجب است. این همه گزاره های مسلم انگاشته کلامی است که فقیه بر اساس اینها فقه و اصول رو ترتیب داده. ولو اگر مثلا کسی در علم کلام ملتزم شود که تکلیف شارع، تکلیف الهی خلاف لطفه و اساساً ذات باری مکلف نیست، بساط تکالیف فقهی را کلن جمع کرد. ببینید یک گزاره کلامی خیلی میتونه مؤثر در عرصه فقه باشه. برای فقه اجتماعی ما نیاز به یک سری پیشفرض‌های کلامی داریم. پیشفرض‌های کلامی که نقطه نظرهای کلان دین رو، نقطه نظرهای کلان دین و شریعت رو پیرامون کلان موضوعات هستی، انسان، نظام ارزشی، محدوده و گستره دخالت و قیمومت فقه مشخص بکنه. تکلیف این کلان موضوعات رو تبیین کنه. ما به اینها میگیم پیشفرض‌های کلامی. خود این یه بحث واسعی است، فقط خدمت اعزه توضیح اجمالی تقدیم میکنم تا روشن بشه نقش پیشفرض‌های کلامی چقدر پررنگه. یک سوال خیلی جدی پیش روی فقیه پیش از ورود به فقه اجتماعی مطرحه، سوال خیلی جدی و پررنگ، این که اصلا دین یا به تعبیر شریعت تعهدی در قبال ساماندهی حیات دنیوی بشر دارد یا نه؟ تعهدی برای ساماندهی حیات دنیوی بشر دارد یا نه؟ یعنی یا صرفاً تعهد او ناظر به آخرته، ناظر به جایگاه اخروی انسان است. پیرامون این موضوع داده سخن داره. این سوالی است که میتونه خیلی مؤثر بیفته. میتواند فقیهی بپذیرد که اساساً دین در قبال حیات دنیوی هیچ گونه تعهدی ندارد، هیچ گونه تئوری ندارد. هدف دین آبادسازی آخرت آدمیان است و دنیای اینان به خود اینان واگذار شده است و به تشخیص اینان مثلا. به تعبیری گستره قیمومت دین شؤون اخروی است و نه شؤون دنیوی. یک دیدگاهی است که خیلی مؤثر در عرصه فقاهت خواهد بود. مرحوم شهید سعید سرد اعلی الله مقامه الشریف یک تعریف ثابتی رو در مجموعه حلقاتش از حکم شرعی ارائه میکنه به عنوان یکی از پیشگامان فقه اجتماعی. ایشون تعبیری که به کار میگیرد اینه که الحکم الشرعی هو تشریع الصادر من الله تعالی، به چه غایت، به چه هدف؟ لتنظیم حیات الانسان. ایشون در حلقات تا اینجا گفته، در حلقه ثالثه و توجیههی رو هم اضافه کرده، لتنظیم حیات الانسان و توجیه. حکم شرعی تشریع یعنی قانون، قانون صادر از خداوند عزوجل است، خداوند متعال است، برای ساماندهی حیات انسان. این تعبیر حیات ناظر به دنیاست، ظهور در همین حیات مادی دارد. دین آمده است حیات دنیا را در مسیر کمالات دنیوی و اخروی توأمان سامان ببخشد. ببینید با این تعریفی که ایشون از حکم شرعی یا به تعبیری از شریعت ارائه میکنه که مبتنی بر یک دیدگاه کلامی است، عرصه برای فقه اجتماعی باز میشه، عرصه برای فقه جامعه نگر، فقهی که به دنبال بهبود شاخصه های اجتماعی است فراهم میشه، چون میخواد انسان رو به حیات سامانیافته مفتخر کنه و به قول ایشون در حلقه ثالثه انسان رو در مسیر کمالات توجیه کنه. تعبیر توجیه ایشون در حلقه ثالثه آورده، یعنی جهت دهی عملی کند. حکم شرعی در مسیر جهت دهی عملی مکلف است. باز در همین بخش کلام باید فقیه این سؤال رو هم پاسخ بده که اگر واقعا شریعت نسبت به ساماندهی حیات دنیوی بشر تعهدی داره، آیا فقط ناظر به سامان حیات فردی است یا به حیات جمعی، به حیات اجتماعی بشر هم متعهد است؟ آیا صرفاً به حیات فردی بشر نگاه دارد یا نه دغدغه حیات جمعی او را هم دارد؟ یک طبیب ناظر به ساماندهی حیات فردی بیمار خود نسخه می نویسه، حیات جسمی، بعد جسمی حیات او رو در مقام ساماندهی است با نسخه ای که برای او تجویز میکنه، به بعد جمعی و اجتماعی او کاری نداره. آیا مثلا رویکرد شریعت هم رویکرد طبیبانه ناظر به احوال فردیه است یا نه نسبت به احوال جمعیه هم نظر دارد؟ این رو باید در حوزه کلام فقیه با خود تعیین تکلیف کند. اینجاست که در عرصه فقه کاملا میتونه اثرگذار باشد دیدگاه او و منطق و مبنای او. البته خب تردیدی نیست که ساماندهی کامل حیات بشر قابل انفکاک از سامان اجتماعی حیات او نیست. به شکل کامل اگر قرار بر تنظیم حیات بشر است، باید حتما به جامعه هم نظر داشت و حیات جمعی انسانی که مدنی به طبع است رو در وهله نخست سامان داد، چون حیات فردی به حیات جمعی آدمی گره خورده است. باز از موضوعاتی که باید فقیه در حوزه کلام با خود و خدای خود تعیین تکلیف بکند پیرامون این مطلب است که لو سلم، که شریعت پیرامون حیات دنیوی بشر متعهد است، بلکه پیرامون حیات اجتماعی دنیوی بشر تعهد دارد. آیا این تعهد مختص به عصر حضور معصوم است و مختص به دوره انفتاح باب علم بر احکام واقعی شریعت، دوره انفتاح باب علم بر احکام واقعی شریعت، یا نه این تضمین شامل عصر غیبت و عصر انسداد باب علم بر معظم احکام واقعی هم خواهد بود؟ شامل عصر غیبت و عصر انسداد باب علم بر معظم احکام واقعی. به بیان دیگر، آیا این تعهد شرعی شامل جمیع اعصار و امصار می شود؟ حتی شامل جامعه مدرن امروز هم میشه با همه تحولات و تطوراتی که یافته است و فاصله‌ای که از جوامع پیشین بشری گرفته است، یا نه رسالتی بوده است مقطعی یا ناظر به مقاطع حضور معصوم که نهایت در دوره نبی اکرم و ائمه اطهار در گذشته و زمان ظهور حضرت در آینده رو خواهد داد، ناظر به مقطع حضور معصومین در گذشته و دوران ظهور ولی عصر در آینده است. اینها رو باید فقیه با خودش تعیین تکلیف بکنه. اگر معتقد باشد که احکام شریعت، کلیت شریعت تعهدی نسبت به حیات اجتماعی بشر داره، لیکن این تعهد مختص به دوره حضور است، مثلا اون وقتی که باب العلم منفتحه بر بشر، اگر اینجور باشه طبیعتا فقه او فقه اجتماعی نخواهد بود. ما داریم در میان فقها، خصوصا فقهای سنتی، که معتقدند در عصر غیبت تشکیل هر حکومتی جایز نیست، هیچ حکومتی تأسیسش در عصر غیبت جایز نیست، حتی اقامه حدود رو در عصر غیبت جایز نمی‌شمارند و معتقدند به تعطیلی حدود بودند و هستند در بین فقهای ازام ما. ممکن است کسی بگوید تنظیم حیات بشر در دوره غیبت تعطیلی، لذا فقه فقیه عصر غیبت فقه فردی خردگراست، نه فقه جمعی کلان محور. مدعیان طب اسلامی اگر دقت کرده باشی در تلیعه ادعای خودشون یک رویکرد کلامی رو مدعی میشند و اون این که نمیتواند دین نسبت به بدن آدمی که مرکب روح اوست بی خیال باشه، بی تفاوت باشه، ساکت باشه. کمال دین به وجود گزاره‌های طبی در لابلای تعالیم آن است. کمال دین به این است که در عرصه طب هم نظامی رو عرضه کرده باشد. رو این مبنای کلامی مدعی طب اسلامی میشند و متهم میکنند مخالفان طب اسلامی رو به ناقص پنداری دیانت اسلام. اینا خلاصه مهمه. بنابراین نخستین بایسته فقه اجتماعی اتخاذ رویکردهای کلامی متناسب با این فقهه. خب تا همینجا کافیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.